بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته وضعیت حقوقی بازرس یا بازرسان را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و بنا بود که در این جلسه وظایف بازرسا مورد توجه و بحث و بررسی قرار دهیم. مأموریت اصلی بازرس بررسی حساب هاست. بازرس یا بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ها که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند اظهار نظر کنند. حساب‌ها باید هم با مقررات و هم موازین قانونی راجع به طرز تنظیم و نگهداری آنها مطابقت کند و هم مخالف واقعیت ها نباشد. اما کار بازرس در این مأموریت بررسی و کنترل حساب ها در این مأموریت بررسی و کنترل حساب ها جنبه نظارتی داره. اون نمیتواند در صورت صحیح نبودن حساب ها آنها را دوباره تدوین و تنظیم کنه، بلکه فقط میتونه در مورد آنها اظهار نظر کنه. مثلا اگر هرگاه بازرس متوجه بشه که حسابها صحیح و درست باشد آنها را تصدیق میکنه و در غیر این صورت نظر خود رو با ذکر مواردی که تصدیق نمی کند به مجمع عمومی تسلیم میکنه. در خصوص مأموریت اطلاع رسانی بازرس با توجه به اطلاعات فنی و تخصصی که داره یا باید داشته باشه موظف است سهامداران و در بعضی موارد مقامات قضایی را از وضعیت حسابها مطلع کنه. مثلا گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنه، یا مانند گزارشی راجع به افزایش سرمایه شرکت یا کاهش آن، یا گزارشی راجع به ضرورت سلب حق تقدم سهامداران در صورت افزایش سرمایه. همچنین بازرس باید هر گونه تخلف یا تقصیری را که در امور شرکت از مدیران و مدیر عامل مشاهده می‌کنه و اولین مجمع عمومی ام از عادی یا فوق‌العاده اطلاع بده. همچنین در خصوص اطلاع رسانی به مقامات قضایی، اگر بازرس ضمن انجام دادن مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود، باید مراتب را به مرجع قضایی صلاحیت دار اعلام کند و جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهد. اما در خصوص مسئولیت‌های بازرس در اجرای وظایفش می‌شود دو مسئولیت رو مورد بحث قرار داد: مسئولیت مدنی بازرس و مسئولیت کیفری بازرس. در خصوص مسئولیت مدنی، مطابق ماده 154 لایحه قانونی بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. در این خصوص چند نکته شایان ذکر است که توضیح می دیم. مواردی که موجب مسئولیت مدنی بازرس در مقابل خسارت وارده می شود بدین شرط است: مسئولیت بازرس وقتی برقرار است که او مطابق قواعد عام خطا کرده باشد و خطا باعث ضرر ذی‌نفع شده باشد. در این راستا عزیزان، خطا به خودی خود مفروض نیست، بلکه شخصی که مدعی خطا کردن بازرس است باید آن را ثابت کنه. عدم رعایت هر کدوم از مقررات قانونی که به صراحت بر عهده بازرس گذاشته شده خطا محسوب می شود. یعنی این که اگه بازرس مقرراتی که بر عهده‌اش گذاشته شده در راستای با امور بازرسی رعایت نکنه موجب ضرر زیان بشه، در اینجا خطاکار محسوب شده، چون عدم رعایت مقررات در اینجا شکل گرفته و مدعی هم باید ثابت کنه که بین خطای بازرس و ضرر وارد شده رابطه و علت و معلولی وجود داشته. طبق قواعد عام مسئولیت مدنی هرگاه خطای بازرس و مدیران جمعاً موجب ضرر زیان شده باشه، خسارت وارد آمده باید بین آنان تقسیم شود. البته جمع مسئولیت مدیران و بازرسان جنبه تضامنی ندارد، جنبه همون تعداد مدیرانی که با خطایشان باعث ضرر زیان شده شامل مسئولیت مدنی می شوند. اما در خصوص مسئولیت کیفری بازرسان، ممکن است در حین انجام وظایفشان مرتکب جرایمی شوند که در قواعد عام جزایی پیش بینی شده است، مانند جعل و استفاده از سند مجعول، علاوه بر جرایم عامی که وجود دارد. هر کس با وجود منع قانونی سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و با آن عمل کند به حبس تعدیبی از 2 ماه تا 6 ماه محکوم خواهد شد به موجب ماده 266 لایحه قانونی 1347. و در جایی هم ماده 267 نیز گفته هر کس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش‌های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تعدیبی از 3 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد. اینم ماده قانونی هایی که در خصوص مسئولیت کیفری بازرسان متذکر شده است حقوق تجارت. اما چند نکته کلیدی در خصوص بازرس و بازرسان مکررن متذکر میشیم، دوستان توجه داشته باشن. انتخاب بازرس یا بازرسان بر عهده مجمع عمومی عادی است. مجمع عمومی در هر موقع میتواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آن که جانشین آنها را نیز انتخاب کرده باشد. نکته بعدی، بازرسان شرکت سهامی عام از جهت شرایط انتخاب مشمول آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران مصوب 1372 می باشند. نکته بعدی، در شرکت سهامی عام و خاص انتخاب بازرس علل بدل الزامی است. نکته بعدی، وظایف بازرس یا بازرسان در شرکت‌های سهامی کنترل صحت درستی حساب‌های شرکت و اطلاعات داده شده به مجامع و سهامداران است. یک نکته مهم، در صورتی که شرکت سهامی بازرسان متعددی داشته باشد، کلیه بازرسان باید گزارش واحد تهیه کنند. و در همین راستا، در صورتی که شرکت سهامی بازرس نداشته باشد، هر ذی‌نفع میتواند از دادگاه تقاضای تعیین بازرس نماید. در شرکت سهامی، این نکته جالبی است، در شرکت سهامی معاملات بازرس با شرکت ممنوع است. نکته بعدی، تعیین حق و زحمه بازرس شرکت سهامی با مجمع عمومی عادی است. اما در خصوص تعداد بازرسان، در شرکت سهامی خاص و عام و شرکت تعاونی یک بازرس و مختلط سهامی سه بازرس و شرکت با مسئولیت محدود اگر شرکا بیش از 12 نفر باشند سه بازرس که به آن هیئت نظار هم میگویند. در هر حال وجود بازرس در همه شرکت ها لازم است. به غیر از شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط غیر سهامی که در اینجا وجود بازرس لازم نیست و اختیاری است. میشه گفت که وضعیت لزوم بازرس در شرکت های سهامی عام، خاص، تعاونی یک بازرس الزامی، در شرکت های سهامی سه بازرس و مسئولیت محدود اگر شرکا بیش از 12 نفر باشند سه بازرس، در شرکت تضامنی مختلط یا مختلط غیر سهامی نسبی بازرس لازم نیست، اختیاری است. به فصل 5 کتاب رسیدیم دیگه، از درس ما چیز زیادی باقی نمانده، یک دو جلسه دیگه درس رو تمام میکنیم و دوباره میپردازیم به نکات کلیدی درس و سوالات باقی مانده. و اگر دوستان پرسشی چیزی دارن میتونن به طور مجازی سوال بکنن، در خدمتشون هستیم. شما را به خدا میسپاریم. خدا حافظ همگی شما.